شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
وقتتون بخیر.
باشه بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. 25 سالمه. میخواستم راجع به خودم مشکلی که دارم با تو مشورت کنم. متاسفانه نمیدونم که از کجا باید شروع کنم و چی رو باید باز نرمیم بزنم، چون من احساس میکنم توی هر رفتار و هر جنبه زندگی یه مشکلی وجود داره.
آخه یعنی چی؟
خب...
نه صبر کنید. ما صبح تا غروب در حال حل مسائل و رفع مشکلاتیم. زندگی همین. من گرسنمه.
دارد.
یه مسئله دارم، پا میشم برم غذا. حالا به من بگی شما 25 سالتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 6 7 سال، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 14 سالشه. یه خانواده 5 نفری هستیم.
اوکی، به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
رابطه پدر مادرم خب مثل همه پدر مادرهای مشکلی هست، ولی خب خوبه. یعنی نه خیلی عاشقانه نیست، خیلی هم بد نیست، خیلی معمولیه.
اوکی، به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من هنر خوندم، الانم درسام رو تمام کردم و میخوام مقطع کارشناسی ارشد ادامه بدم. فعلا هم بین این دوتا بیکارم، کار خاصی انجام نمیدم.
مقصودتون از هنر خوندید، هنر یعنی چی؟ چه رشته‌ای؟
هنر نمایشی و سینما خوندم آقای دکتر.
خب آخه تو ایران هنر نمایش سینما چقدر بازار داره؟
هیچ بازار نداره.
خب چه کاری بود شما انتخاب کردی؟
خب
نه نه دیگه ببینید، شما من میگید من همه چیز مسئله و مشکل دارم، یه چیزی که در انتخاب شما بوده رفتید جایی که به قول خودتون بازار نه.
خیلی استعدادم هم خب همه چی بود و نمیدونستم که دقیقا باید چی بخونم و نه. من عاشق نویسندگی بودم، ولی خب اونو قبول نشدم، به جاش اونو قبول شدم مرم.
عاشق نویسندگی یعنی چی عزیز؟
نویسندگی نمایشنامه و تئاتر و اینا بودم، ولی خب یعنی دست می نوشتم، یه چند تا داستان دارم، چند تا کلا دست قلم بودم، ولی خب اونو زدم قبول نشدم. انتخاب دوم همین رشته بود که اینو قبول شدم برای ارشدم دیگه میام نویسندگی میخوام.
به من بگید که این کارایی که کردید از نظر آدمای اهل فن کار با ارزشی است که استعداد و قابلیت هایی رو نشون میده، یا خودتون برای خودتون داستان میسازید؟
آقا دکتر همین میخواستم بهتون بگم، من کلا همین الان که دارم اینو به شما میگم خودم باور ندارم حرفای بقیه رو، ولی همه میگن که خب فوق العاده هستی، توی خیلی چیزا استعداد داری. من از نویسندگی گرفته نقاشی، پاستل، مداد رنگی، زغال، آب رنگ، همه اینا رو گذرنا و توی هر کدومش هم همین استادام بهم گفتن که بهترینی. موسیقی، فلوت و پیانو رو گذرندم، همه گفتن کارت عالیه، آواز گذرنا، ولی هیچ کدوم تا آخر ادامه ندادم و همیشه باید سرفتندگی همه رو ناتموم ول کردم و هیچ وقت توی هیچ چیزی هیچ کخی به قول معروف نشدم.
آخه یعنی چی؟
یکی از مشکلات بزرگم همینه.
آخه یعنی چی؟ نه شلوغش نکن عزیزم. شما آمدید رفتید توی رشته‌ای که میگید استعداد و قابلیت دارید و دوست دارید اون کارو بکنید، برای چی تمومش نکردید؟ همون اولی که رفتید هر چه بوده؟
نمیدونم چرا تمومش نکردم.
خب پس میخواید
مثلا دلیل
نه میخواید نه برای که میخوام متوقفتون کنم الان، میخواید زنگ بزنید همسایه چهار تا خونه اون ورتر بیاد من ازش بپرسم اون جواب بده؟ یعنی چی نمیدونم عزیز، این چه بازیه؟ نمیدونم، اول با همه مشکل رو زدن نمیدونم. شما رفتید یه رشته خوندید، گید استعداد دارم، علاقه دارم، گفتنم خوبی، کارم هم قابل قبول بوده، برای چی وسطش ول کردی؟ نمیدونم یعنی چی؟
باور کنید که من دلیلش رو نمیدونم، ولی شاید الان که دارم فکر میکنم شاید اینه که تنبلی بیش از حد یا تمرین نکردن یا سرسری گرفتن یا از این شاخه به اون شاخه پریدن، همه اینا بوده.
خب اینا که نشانه خوبی نیست، اینا که نشان دهنده استعداد و قابلیت نیست. اینا نشون دهنده یه آدم به یک اعتبار یا خودشیفته است یا منیک و شیدا که بکنه همه چی میدونه همه چی میتونه یه توانایی هم داره.
من چنین تصوری ندارم آقای دکتر. این چیزی که بقیه میگم واقعا هم مثلا چیزی که برای کسایی که اهلش بودن مثلا داستان ها یکی دو تا شوندم آقای دکتر یه چیز بگم، من واقعا احساس میکنم توی همین تعریف و تمجیدا گیر کردم. شاید اگه از من تعریف و تمجید نمیشد پنج کردم خودم رو نشون بدم.
خب میخوای الان همشون رو قطار کن من ببندم به رگبار مسلسل؟ عزیز اینا چه دلایل و بهانه هایی است؟ اصلا شما تو هوایی یعنی چی؟ یه کسی برگرده با آدم بگه کارش خوب، آدم کارو ول کنه چون گفتن خوبه، چون گفتن استعداد داری، چون کارت قابل قبوله، چون کارت با ارزشه؟ آخه این با کدام ملاک عقلی میخونه که حالا پس تقصیر اوناست که گفتن خوبه؟
نه تقصیر خودمه، من تقصیر بردن اونا نمیدارم.
شما داری آدم میگه چایت
از منه.
نه عزیزم با این جمله که حل نمیشه. ببین مثل این که بگم من این ده نفر رو کشتم مسئولیت با منه، ولی خب خداحافظ شما دیگه گفتم مسئولیت با منه.
نه من میخوام درستش کنم.
نه اون فرقی نمیکنه. نه شما به من تا نگید، شما من میگید تنبلی، من نمیفهم تنبلی یعنی چی. شما در یک کاری هستی، شما روزی که یک کاری باید بکنید نمیکنید تنبلی میکنید، چی کار میکنید عزیز؟ چه نوع زندگی دارید؟ یعنی شما اوقات که باید کار بکنید که کار نمی کنید وقت صرف چه کاری میکنید؟ میخوابید؟ به رو رخت خواب تو خود؟
یه بیوگرافی از خودم بهتون بدم
حتما
که دلیل همه این چیزا باید مشخص بشه. آقای دکتر من راستش حالا جرئت نداشتم، همین امروز یکی از وایساتون که گذاشته بود تلگرامو شنیدم راجع به دختر خانمی که خواهرش زنگ زده بودن واسه اینکه بهش تجربه شده سن 11 سالگی. من چنین تجربه ای رو داشتم یک بار و بعد از اون یکی از فامیل نزد تجربه بود، ولی خب یه سری لمس‌های بی‌مورد و یه سری کارهایی مثلا اونجوری که آدم بزرگان همو میبوسن از من میخواست و من یه چیزا رو یاد میداد توی همون 11-12-13 سالگی. بعد از اون من فوق العاده همیشه دقیقا شما که داشتیم با اون خانم صحبت میکردیم همش به جای اون جواب میدادم، داشتیم میگفتیم که احساس گناه میکردی واقعا؟ آره من احساس گناه میکردم، احساس میکردم شاید من یه کاری انجام دادم، شاید مشکل از من بوده، قضیه مثلا من یه جوری آمار دادم و نخ دادم که این بین این هم آدم اومده سمت من. یه تایمی توی همین افسردگی وحشتناک من و گوشه‌گیریم گذشت. من با مادرم رابطه خیلی خوبی نداشتم، با پدرم فوق العاده رابطه خوبی داشتم و مادرم یهو از این رو به اون رو شدن. خب مادرم اون موقع شاغل بودم، من برادر کوچیکم موقعی که تازه دنیا اومد و مرخصی پس از زایمان مادرم تموم شد من بزرگی کردم. مادرم شغل پر از استرس و وحشتناکی داشتن اون موقع و من یکی از وحشتناک‌ترین کابوسم اینه که اگر برادر کوچیک من یک موقع یه اتفاقی براش بیفته در آینده همش وقتی من شما دادید شما نمیدونید من چه جوری با این بچه وقتی که تنها بودم تا میکردم میزدمش ولش میدادم عروسکاشو تیکه پاره میکردم، یعنی تمام عقده‌هایی که داشتم و سر این مثلا بچه دو سه ساله در میآوردم با اینکه فوق العاده مثلا دوستش داشتم ولی نمیدونم از کجا میومد و نمیتونستم جلوی خودم که اون موقع 16 سالم 15 سالم بوده بگیرم. بزرگتری که شدم مادرم خیلی اخلاقشون عوض شد و متوجه اشتباهاتشون شدم و من خدا رو پس از مرتبه رو دانشو چون کنم که اتفاق افتاد و از من بابت هر اتفاقی هر کاری که کردن مدرد خواهی کردن و خودشون مقصر دونستن و سعی کردن برای بهبود من تلاش کنن. من رابطم با خواهرم کم کم بهتر شد. حدود 18 سالگی بود که با یه آقایی آشنا شدم. من تا قبل از اون یه چند بار جرأتشو نداشتم واقعا خودکشی کنم، ولی یه چند بار نمایشی این کاری کردم و دوست داشتم که خب واقعا همچین جرأتی رو داشتم. با آیا آقای اینترنتی آشنا شدم و اون آقا پزشک اطفال بودن. فهمی تلاششون این بود که منو از این دپرشن و افسردگی که هستم در بیارن و به من بقبولن که نه تقصیرتون نبوده که این اتفاق واسه افتاده. من یه جوری به اون آقا به چشم بوفرند هم نگاه میکردم، ولی اون آقا تنها دلیلشون برای رابطه با من این بود که خب به من اینو یاد بدن که من میتونم بهتر زندگی کنم و بتونم منو درمان کنن. من حتی اون آقا یک بار هم ندیدم، توی شهر دیگه زندگی میکردم و هنوز هم که هنوز با اینکه 7 سال 8 بار میزنه نمیدونم مثلا چه شکلی هستم. و بعد از یک تن 8-9 ماه اون آقا به کل از زندگی من یه هو ناپدید شد و من خیلی ناراحت بودم، ولی خب تونستم به من کمک کنم. من خیلی افسرده بودم و اصلا هیچ کس تو زندگی من قبول نمی کردم، نه دوستی داشتم نه آشنایی، نه کسی. و مادر پدرم از این قضیه ها بیخبر بودن که من تو کودکی چه این چیزی تجربه کرده بودم. بعد از اینکه با این آقا آشنا شدم و تموم شد این رابطه، خیلی بی خبر ولی کردم رفتم، من اصلا هم دوست پیدا کردم و اینا. توی شهر دیگه قبول شدم به شکل میخواستم و زدم و رفتم اون شهر و حدود چند وقت ادب پیدا کردم. اول به وید، بعد هشیش، بعد شیشه که فکر میکنم خیلی واسه دختر خانم بد باشه که بخواد این کار انجام بده، ولی من روز 3-4 ماه اعتیاد شدید داشتم به این ماده. این قضیه پیش رفت و هی بدتر و بدتر میشد. دوری همه دوربریه من دیدن که من فوری لاغر شدم و کلن رنگ به چهره نداشتم و خیلی حال روز بدی داشتم، تا اینکه برگشتم به شهر خودم و اون کورس یعنی بین چیز بین ترم ها بود که من برگشتم به شهر خودم و یک روز ناگهانی و خیلی به صورت انقلابی همه چیز رو گذاشتم کنار و گفتم که دیدم که خب من پدرم خیلی دوست دارم، مادر جدیدم رو که الان خدا من داده خیلی دوست داشتم، خانوادم خیلی دوست داشتم و من برای این کارها ساخته نشدم. بهتره که همه اینا رو بذارم کنار و دیگه الان چند سالیه که سمتش نرفتم و هیچ وقت دوباره بر احساس من بر نمیگردم، چون واقعا میدونم که من واسه این چیزا ساخته نشدم. بعد از اینکه این اتفاق خوشایند واسم افتاد خیلی به خودم افتخار کردم، و چون که یک بارم پیش یک آقای روانشناس رفتم گفتم که من چنین چیزی رو دارم، یه چنین کاری انجام دادم، گفتم تو که شیشه رو گذاشتی کنار چطور الان میگی من فعلا پسر رو نمیتونم بذارم کنار؟ این خیلی کار بزرگ بوده که تو انجام بدی. گذاشت و برگشتم به اون شهری که توش دانشجو بودم و هم تا به تحصیلاتم ادامه دادم. آقا دوستا الان مشکلی که من دارم اینه که یکی ترس اینه که برادرم من باش خیلی بدها کردم، چطور میتونم اون اشتباهات گذاشتم جبران کنم؟ فوق‌العاده آدم عصبی هستم، فوق‌العاده آدم شکاک و بدبینی هستم، به طوری که تمام دور و بریامو میرنجونم از خودم. هیچ کس همین الان که دارم باهاش صحبت میکنم هیچ کس من به سر در دختر رو ندارم، هیچ کس رو توی دوستان کسی که واقعا عاشقش بودم و از دست دادم به خاطر شکاکی و گیرایی بی خودم و رفتارهای خیلی مسخرم که همش در حال قهر کردن با این و اونم که بسنجم ببینم الان چقدر من دوست داره، اگه دوستم داشته باشه برگره یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار 20 بار مثلا این کار میکنم و باز هم هنوز به این کار ادامه میدم تا جایی که طرف خسته میکنم دیگه. تو حالا نمیدم شکاک و بدبینم، این که میگیم بایپولار یا همون شخصیت دو قطبی احساس میکنم هستم به خاطر که بعد روزا بیدار میشم فکر میکنم که آره من میتونم همه کار رو انجام بدم، همه چی طبق برنامه پیش میره، یه روزی از 24 ساعت 23 ساعتش خوابم و بقیهشو همش یه گوشه نشستم و سیگار میکشم، یه قسمه میخورم، یه گریه میکنم. اون موقع خب که گفتم معتاد اعتیاد داشتم و اینا اصلا اعتقادی به خدا نداشتم، ولی خوشبختانه الان یه چند سالیه که اعتقادم برگشته و چند تا معجزه واقعی تو زندگی دیدم. فوق‌العاده پدرم و مادرم دوستم، فوق‌العاده خانواده‌ام دوستم و همیشه ترس از دست دادن دارم، نمیدونم چرا، ولی همین الان که من با شما صحبت میکنم همیشه قبلش غذا داشتم فکر میکنم خب اگه پدر مادر من یه روز نباشم من باید چیکار کنم. به یه آقای صحبت کنم گفت اینا ترسایی که آدم ها تو بستگیشون دارن تو 25 سال که چرا باید چنین ترسایی داشته باشه، ولی من واقعا خوشه در اتاق پدر بودار میشم ساعت ها گریه میکنم و تصور میکنم اگه اینا نباشن یه روز من چی کار کنم، یا مثلا واقعا همین دوست بسر آخرم که فوق العاده دوستش داشتم و خواستم واسه ازدواج زده بودیم به خاطر این دعوام شد، به خاطر این اصلا بد شد که همه چی قاطی شد که من خیلی میترسم از دستش بدم و خیلی سعی کنم کنترل کنم و این کنترل بیش از حد و این محبت بیش از حد مثلا همه چی انگار پاشید به هم، کلا منفجر شدم همه چی. خب اصلا نمیدونم که چیکار باید بکنم و الان روزی مثلا یه دونه زاناکس میخورم برای که آروم بشم، برای که بخوابم بدون تجهیزات پزشکم هستم، دارم کار اشتباهی میکنم، کلی هم الان دعوا میکنیم، ولی واقعا چاره ندارم که انقدر مغزم جاهای مختلف میره، نمیتونم درستش کنم. بعد یه مشکل دیگه هم که دارم آقای دکتر، من بولده آدمی هم که توی رابطه جنسی خیلی 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 این کار انجام میدم، یعنی اول که با حرف تایی که آشنا داشته میشم سریعا فکر کنم که خب این مرد منه، این آدمی اگر ازش باشم بیاد من قرار با این ازدواج کنم، به طور خیلی مسخره مثلا رابطه هم بعد از یک ماه دو ماه سه ماه شاید کمتر به این فکر کنم که خب من قرار با این آدم ازدواج کنم و فکر کنم رابطه ای که هنوز همه چیش تو حواس رو جدی کنم، بعدم با آدمای فوق العاده مسخره ای کلا پتانسیل اینا رو آدمای فوق العاده مسخره ای رو سمت خودم جذب میکنم، غیر از این مورد آخری یا معتاد کوکائینن یا چه میدونم قماربازن یا لات و لاوبالین، اصلا نمیدونم که دارم با زندگیم چی کنم، دارم خیلی دلم میخواد که درست کنم همه چیو، ولی نمیدونم که اصلا باید از کجا شروع کنم.
اوکی عزیزم، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم، روی خط باش چنگ نجمن با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه، 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدایی ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دل کش، ای عزم سرکش.
شنبه 30 ژانویه، سن حوزه. تلفن اطلاعات 510-823-5990. بلیت در kodum.com.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بخیر.
بذار من از تو چند تا سوال بکنم. به من بگو که تو مورد آزار برادر که قرار نگرفتی، چون از تو 6-7 سال بزرگتره، رایی؟
نه خواهرم
6-7
سال بزرگتره.
آخه تو پس آخه نفهمیدم، پس نه کدومشون کوچکتر؟ اون که 14 سالشه خواهر یا برادر؟
دارم من که من اذیتشون میگم کردم، خیلی عذابشون دارم الان.
اوکی، آخه یکی دو دفعه یکی دو اوکی بسیار خوب، چون یکی دو دفعه دوم این که تو رو مسئول بچه کردن گرفتاری هست. به من بگو قبل از اون 5-6 سالگی 4-5-6 سالگی رابطت با مادر و پدر تو چطور؟ قبل از این که برادر بیاد.
قبل از اینکه برادرم بیان، من حدود 9 سالم بود که برادرم به دنیا آمدن، 10 سالم بود. قبلش با پدرم، من خیلی همیشه با پدرم رابطه خیلی خیلی خوبی داشتم، یعنی دوست نبودیم با هم، ولی من همیشه حرمتش رو نگه داشتم و دوست بودیم. من که ولی من برم مثلا رابطه ها مواسط رو تعریف کنم یا همه چیز رو بهشون بگم، خیلی چیز رو مثلا نمیدونم. کلن تو خانواده
نه، من راجع 5-6-7 سالگی صحبت میکنم، نه من راجع بزرگ سالی که به دوست.
من با پدرم موقع هم خیلی خیلی خوب بودم، ولی با مادرم رابطه خوبی داشتم بچگیم، ولی بعدش من خیلی بچه سرکشی بودم، خیلی رابطه هم بیاد خوب نبود واقعا. یعنی مادرم اون موقع میگم بودم اصلا اصلا به دورت حسابی نداشتن و نمیتونستن تحمل کنن، سریعا جوش میوردن یا منو میزدن یا میدفتم تو حیات یا یه چنین کارایی، ولی خب میگم تغییر کردن. اما خب
نه من کاری برم نه مسئله نه ببین عزیز، هی مسئله با هم مخلوط نکن که تغییر کردن یا نکردن. من دارم راجع به دورانی صحبت میکنم. اوکی، بنابراین پس نه فهمیدم. حالا به من بگو که اولین باری که موضوع جنسی به صورت عملی برای تو اتفاق افتاد 11 سالت بود، چه سنی بود؟ قبل از تولد برادر بود بعدش؟
قبل از تولد برادرم بود.
اوکی، وقتی قبل از اون آدم چند سالش بود؟
اون آدم نمیدونم، اون آدم یه آدم بود که از لحاظ مغزی خورده معلول بود، ولی یه سری چیزا رو میفهمید، هنوز هم هست. یعنی من الان چندین سال ندیدمش، ولی فکر کنم وجود داشته باشه و زنده باشن.
نه یعنی
حدود فکر کنم 27-28 سالشون باید میبود، نمیدونم واقعا.
اوکی، اون وقت این آدم به چه دلیل میتونست به تو نزدیک بشه و کنار تو باشه؟ بخاطر اینکه پدر مادر نبودن، تو خونه تنها بودی؟
نه ما اون دفعه رفته بودیم یکی از اقواممون توی یک روستایی و این آدم اونجا زندگی میکنم هنوز هم و همه خب درگیر این بودن که آماده بشن من تنها بودم.
حالا خب آخه این اتفاق فقط همون موقع میتونی بیده چی تو ادامه پیدا کرد؟
این اتفاق افتاد ادامه پیدا نکرد با اون آدم، یک آدم دیگه ای از اقواممون.
اون آدم اون آدم اول چه کرد؟ یعنی در چه حد به تو نزدیک شد؟
اگه باور کنی نمیدونم که من واقعا چیز خاصی توی ذهنم نیست، فقط تصاویر خیلی مبهم توی ذهنم و وحشتی که اون موقع داشتم. من میدونستم که این کار درستی نیست ولی خب میگم اتفاق افتاد.
تو اون موقعی که بچه بودی که جثه کوچکی داشتی، متوسطی یا درشتی؟
من خیلی لاغر و ریزه‌پیزه بودم.
اوکی، به من بگو که اون اتفاق بعدی چه مدت بعدش افتاد؟ اون آدم چند سالش بود؟
اون آدم هم اون موقع حدودا 19-20 سالش بود، منم حدود 11
نابدم. اون رابطه چرا اتفاق بیفتاد؟ چقدر تو چرا تو میتونستی همچی جایی خلوت تنها با او داشته باشی؟
ما میگم ایشون یکی از اقوام ما بودن و ما هر دفعه که میرفتیم خونه این فامیلمون ایشون هم بودن و خب تو اتاق من میبردن و به هم مثلا یاد میدادن یه چیزایی رو، گفتن اینجوری باید باشه اونجوری باید باشه، میگم کامل و یک تعرض خیلی جدی و من نکردم ولی خب بود یه چیزایی.
اوکی، این چه مدتی ادامه پیدا کرد؟
یه چند باری اتفاق افتاد، روزه مثلا شاید بگم 7-8 بار اتفاق افتاد، دقیقه توی ذهنم نیست ولی
چندی
همچنین عدد رو بگم.
ولی وقتی که پیچ رفت آخرین دوره ها یا بدترینش چه بود؟ چه نوع ارتباطی بود؟ نمیخوام جزئیات چو بگیری، کلیاتش
در همین حد بود، در همین حدی که مثلا به من بگن این شکلی منو ببوس یا اینجوری کن یا مثلا دست تو بذار اینجا.
اوکی،
در همین حد.
اوکی عزیز، غیر از اون این تو چه سنی متوقف شد؟
هم 13 اینا مات متوقف شد. و
آخه ببین از دست 11 تا
13 رابطه ما کم شد از اون با اون خانواده، رابطه همون یعنی کمتر شد و متوقف شد.
آیا بین 11 تا 13 سالگی که بوده دو ساله، تو دو سال 7 دفعه، یعنی هر 3 ماه یه دفعه
تقریبا؟
اوکی، و غیر از اون که تجربه دیگری تو نداشتی؟
تجربه چی؟
جنسی تو دوران کودکی رو میگم یا این آزار جنسی؟
نه.
اوکی، ولی اولین باری که با کسی اولین باری که با کسی دوست شدی تو چه سنی بود که خودت حالا میدونستی چی کار داری میکنی؟
اولین کسی که من با دوستاتم میدونستمش همون آقایی بود که توی
خب اون که اصلا ندیدی
با من اینترنت.
خب اون که اصلا ندیده بود.
اولین رابطه هم که بخوام بگم رابطه بود، حدود چند ماه بعد از همین بود که این آقا منو ول کردن یا هو رفتن، من با یه آقای دیگه رابطه برقرار کردم و ایشون هم توی شهر دیگه بودن ولی می اومدن مثلا اونجا به خاطر من و من اولین رابطه هم با ایشون برقرار کردم.
خب چقدر تو رابطه اول راحت و آسوده بودی یا همچنان با احساس خشم و ترس و گناه و اینا همراه؟
دفعه اولی که من با ایشون رابطه جنسی داشتم یادم که تماما داشتم فقط گریه میکردم و حتی من ایشون نفر دومی هم که هم با رابطه جنسی داشتم گریه میکردم و این قضیه رو بهش هم گفت چه که گفتم اینجوری شده دفعه میکرد. خب من دارم دروغ میگم و به خاطر اینکه ویرجین نیستم و اینا دارم مثلا دارم ادا در میارم.
آیا ویرجین تو بودی با نفر اول؟
نه نبودم.
چرا فکر چه توضیحی داری براش؟ تو که تمام این روابط چیزی نبوده با آدم ها که داشتی.
چرا اون دفعه اول که میان 19 سالم بود و خیلی چیز مبهم توی ذهنمه کامل بود و من یک بارم بعدش یه دقیقا یادم که کنار مادرم خوابیده بودم و شب که بیدار شدم مادرم دید که تشک من خونیه و از من علت رو پرسید و من هیچی نداشتم که برش بگم و چیزی رو توضیح ندادم و یادم نیست که چی شد دقیقا که این قضیه بل شد و دیگه پیش گرفته نشد.
سنی داشتی؟
همون موقع ها بود، هم 10 سالگی بود. خب. دقیقاً بعد از اون قضیه بود.
خب آخه پس با این آدمی که میگی فقط به تو داد یه چیزایی، میگفت من اینجوری ببوسه، اینم چی ارتباطی داشتی دیگه؟ درسته؟
نه قبلی دیگه، اونی که رفتیم
توی آخه قبلی که مال 6-7 سالگیت بود ازدم، 2 سال بعد
نه مال 9 سالگی، مال همون 8-9 سالگی قبل از به دنیا آمدن برادرم بود.
پس این اتفاق مربوط به خونریزی همون زمانه؟
بله مال هم.
و تو بار اولی که رابطه کامل جنسی داشتی حداقل به نظر رسید که ویرجن نیست؟
بله.
اوکی عزیز، حالا ببین عزیز، حالا با توجه به این حرفا که به من میزنی، مشکل تو البته منیک دیپریشن هست، یعنی اون حالت رو داری، اما از اونجایی که یه مقداری مادر تو رو تنبیه میکرده و نزده و تو به سمت پدر رفتی و بقیه ماجراها، تو یه احساس بدی راجع به خودت داشتی. بعدم وقتی اون اتفاق افتاده و اتفاقات بعدی، نگاه و نظری که راجع به خودت دارین که من خوب نیستم و خیلی هم بدم، حالا با توجه به تعابیر و تفاسیری که در فرهنگ و جامعه کنونی ایران هست، دیگه جز بدترین ها شدی. این طرف قضیه است. دوم، به خاطر اون رابطه‌ای که فاصله تو بوده با خواهر و بعداً با توجه به ماجرای برادر، یه اختلالات شخصیتی مثل هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی نمایشی، حداقلشه همراه با پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت یه مقدار شکاک و مظنون. احتمال این که اگر یه خبرهای دیگه بوده که نه وقت شد نه برحال حرفی زده شد، حتی تو رو برده باشه به بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ناپایدار. نتیجتا من الان با یه کسی روبرو هستم عزیز که از یه طرف دو قطبیه، منیک دیپرشن، حالا با چه شدتی نمیدونم، از جانب دیگه دو سه تا اختلال شخصیتی سنگین داره. هیستریانیک پرسونال دیسوردر که پیداست، پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت شکاک و ای بسا بوردرلاین پرسونال دیسوردر، و بنابراین کاملا تو خطری عزیز. یعنی اگر یه روانشناس خانم خیلی خیلی خوب که یه مقدار علمی و واقعی برای مدت یکی دو سالی اقلا یه 100 جلسه حداقل احتیاج داری با تو کار کنی، و اگر فکر کرد ماجرای منیک دیپرشن تو سنگینه یا حتی چیزای دیگه، پیشنهاد دارو درمانی رو به تو بده، به تدریج میتونه کمکت کنه، برای که دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هم هستی. اشکال کار این است که تو شرایط سخت و بدی قرار گرفتی و واقعا مثل یه آدم تصادفی شدی، یه آدمی که به هر حال به دلیل تصادف یا تو جبهه جنگ زدن و درب و داغونش کردن، و در اینجا متاسفانه کمدانی و نادانی پدر و مادر و حوادث دیگه و فاصله سنی تو با برادر و نقش مادری که اونجا ایفا کردی و بعدن به هر حال بیراه رفتن تو، بعدم آدم ها در یه فرهنگی که همینقدر که از یه زنی تعریف کنن فکر میکنن که حالا میتونن بهش نزدیک بشن، متاسفانه خیلی خانم هم تمام دلخوشیشون به این تعریف های توخالی بیمعنیست که اصلا آدم ها برخی وقتی میگن اصلا این فهمن چی دارن میگن. بنابراین اونا چون با ویژگی شخصیتی تو اینا میخونده، یه همخوانی داشته و تو رو تبدیل کرده به یه کسی که خب پا کارت به مواد مخدر و اینا بکشه، ولی چون دختر خوبی هستی، خودت آدم بد و بد جنس و بد بلقی نیستی و واقعا یه قربانی هستی و جز زمانی که خونت رو نریزن با کسی کاری نداری، میتونی کمک بگیری، ولی کار یک ساله یا حداقل یکی دو ساله سخت و سنگینه. نه اینکه عیبایی را داره، نه که دردآور و رنجاوره، نه، باید با یه خانم و حتما باید روانشناست خانم باشه، ولی متخصص باشه، تحصیل کرده باشه، نگاه نمیدونم مکتبی و اعتقادی اینا ابدا نباید داشته باشه، و الا اونجا کار تمام. بنابراین کمک بگیری و از این وضعیت بیای بیرون، و الانم ابدا به دنبال رابطه به صورت جدی نباش. هر جور می‌خوای زندگی کن، من اونو حرفی ندارم، برای که فرقی هم نمی کنه من به تو چی میگم، ولی اصلا تو تا 3 سال دیگه نه عاشق میخوام بشی، نه فارغ میخوام بشی، نه فکر ازدواج بکنی، نه بچه، نه فکر این سر به راه. رشتت هم بخون، چون توانایی داری میتونی تو کار ای بسا نویسندگی، چون اونه که میشه روش حساب کرد، پیش بری و یه چیزایی بنویسی که کم کم بیشتر و بیشتر بتونی بهترش کنی، ولی اینکه بخوای خواننده بشی یا نمیدونم هنرپیشه بشی یا اینا، اونا معمولا توی بازاری مانند ایران بسیار هم کم است، هم تصادفی است، هم هزینه ها و خطرات سنگینه. حالا اگر سوال جان
من همین الان که دارم باهاتون حرف میزنم به طرز مسخره تمام بدنم داره میلرزه.
نه چیزی نیست عزیزم.
غیر از این کلا وقتی راجع به خودم با یکی حرف زدم میشکی میشم. غیر از این میخواستم بگم که من نمیدونم که چطور باید جلوی روابطم رو بگیرم، به خاطر اینکه من هم یک ماه خورده یه دو ماه تقریبا با این آقایی که گفتم با هم صحبت کردم، خیلی منو دوست داشتن و به هر غلطی که من به هر سازی که میرفتم این آقا میرفتیدم ولی دیگه خسته شدن.
نه دیگه ببین
همون کردیم رابطه همونو و من الان چند روزه دوباره با یه نفر دیگه رفتم رابطه که موقعی که با هم رابطه داریم بعدش من میشینم گریه میکنم، ولی احساس میکنم اون لحظه که با هم رابطه داریم مثلا میتونم خودم آروم کنم.
خب نه آخه ببین عزیز، اینا همه نقش مواد مخدر رو برای تو ایفا میکنن و فایده ای نداره. گفتم من اگر به تو بگم برو یا نرو چون فرقی نمی کنه، اصلا حرفی هم نزدم نمیزنم. من به تو میگم صلاح دین نیست، ولی تنها چیزی که در اختیار خودت، بی خودی زور نزن عاشق بشی و زور نزن ازدواج کنی، از اینو بذار کنار. تو اگر همینقدر فکر عشق و ازدواج نکنی، من میتونم فکر کنم یه روانشناس خوب باید هر چه زودتر پیدا کنی از اون کمک بری و حتما خانم این راه رو بری نجات پیدا میکنی، الا تو یکی از این سرازیری از بین میری، یا خودتو از پادر میاری مستقیم و غیر مستقیم، یا دیگران یه جوری از پادرت میارن با گرفتاری، اعتیاد، بیماری و بعدم حتی خودکشی. به همین جد است که موضوع جدی بگیر. از این مایه و خمیرت خوبه خرابش نه، ولی لطفاً برای من بیخودی عاشقانه عمل نکن، اینو بندازش دور. ازدواجم بیخبر، کارای موقتی، هر جا داری میری رفتی رستوران غذا تو بخور بیا بیرون، ممکنه غذا خوب نخوری، پول زیادی بیخودی بپردازی، اونا رو میفهمم چون فرقی نمیکنه، حرفی نمیزنم. ولی اگر دلت میخواد شروع نکن که گیر بیفتی. اونجا هم که رفتی به فکر نبود که یه دفعه کشف بزرگی فرمودی و یه شاهکار خلقتی که این آقا هست پیدا کردی. نه، اینم یه آدمیش که گذرا میآیند و میروند و همین، و غیر از اینم چیزی نیست. حالا ببین چه میکنه، یه نفر پیدا کن، یه مدتی کار کن. من به پیام ها رسیدم، یه دی زیادی روی خط هستن، یه وقت دیگه با هم اگر لازم شد صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهات حرف زدم.
متشکرم.
من همینطور. مرسی عزیزم. موضوع خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیده. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال میخوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
خسته
نباشید. بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من خیلی چیزا یاد گرفتم از شما. سوال من در مورد ازدواج. من تخصص پزشکی میکنم در تگزاس و با یه آقای آشنا شدم که ایشون دکترای پرستاری میخونن. من 33 سالمه و ایشون 39 سالشونه.
شما قبلا با من صحبت نکردی؟
چرا، ولی نتیجه نگرفتم. حالا سوالم اسپسیفیک تره، با من ریکامند کردیم که با یه نفر صحبت کنم. حالا نگرانی من از این بابته، میتونم بگم نگرانیمون؟
بفرمایی.
بله، نگرانی من از این بابته که یکم این آقا از این لحاظ که احساس میکنه من پزشکم و اون دوستش پزشک باشه ولی نیست، ولی در این حال پی‌اچ‌دی‌شو گرفته، از این بابته. و میخواستم ببینم نظرتون چیه، چجوری میتونم این قضیه رو منیج کنم، یعنی چکار میتونم بکنم که این حسش رو کمتر کنم، ولی در این حالم با اینکه که من باشن کنیم که چه مشکلاتی ممکنه در آینده برام به وجود بیاد.
نه اونا رو من نمیتونم عزیز. ببینید، اولا من ایشون رو نمیشناسم. یه زمانی است که مواردی از این قبیل بعد از یه مدتی بسیار عادی و بی اهمیت میشه و بنابراین از صحنه میره بیرون، تموم میشه. یه زمانی است که این ماجرا به صورت یافتن یه دلیلی برای بزرگ کردن خودشون و کوچک کردن شما تا 30 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه و بنابراین ایشون میتونن چنین باشن. من نمیدونم ایشون چی هستن و این موضوع رو چگونه میبینن. این جمله‌ای که دلشون میخواسته پزشک باشن، حالا پی‌اچ‌دی در پرستاری دارن، اینا هم میتونه کم اهمیت باشه، ولی بیشتر اوقات بسیار مهمه. و در نتیجه روزی که یه چنین حساسیتی وجود داره که رشته تحصیلی یا شغل و کار بیرونی ما میتونه نقشی داشته باشه در روابط ما مثلا، چون ببینید عزیز، دوران این که یک کسی پدر یک کسی باشه، مادر یک کسی باشه، معلم یک کسی باشه، شاگرد یک کسی باشه، مریض یک کسی باشه، نمیدونم راهنما و رهبر یک کسی باشه، اینا تموم شد. دوران ازدواج مبتنی بر سازمان یا ارگانیزیشن که اساسش بر هایرارکی و سلسله مراتبه که یکی بالاخره رئیسه، یکی نمیدونم نایب رئیس، اون تموم شد. بنابراین ما با ازدواج برابر روبرو هستیم. بنابراین آدم ها در حالی که کسی 25 سالش که 35 سال، ماجرای سن رو خودشون موضوع قرار نمیدن. اینکه یک کسی دیپلم داره یکی دیگه دکترا داره، این بحث اینکه من دکتر هستم تو دیپلمی اینا نیست. اما از اونجایی که معمولا مردان به دلیل آنچه که در بیشتر جوامع هست از قدشون گرفته و وزنشون گرفته و سنشون گرفته و تحصیلاتشون و تجربیاتشون و درآمدشون معمولا 70-80-90% بیشتر از زنها هستن، روزی که شما قاعده رو عوض میکنید برای برخی معنای نداره یا اصلا نداره، ولی برای بعضی بسیار معنی داره. بنابراین برای شما اولا مهمه که چه حساسیتی داری، ولی چون عنوان دکتر هم روی ایشون هست به خاطر پی اچ دی، هم در محیط علمی هم در محیط دانشگاه بستا بیمارستان یا هر جای دیگه، چون اینا پذیرفته هست. امروز شما به یو سی ال تشبه دانشگاه یا به دانشگاه برید، کسی که دکترای تاریخ داره میگن آقای دکتر. حالا دوستان ایرانی ما خوششون میاد و یا بعدش میاد اون قصه دیگریست و درست میدونن یا نمیدونن، بس من اون نیست. بنابراین مادام که شما یه همچین تایتلتون شبیه همه، فقط یکی دکتراست در پرستاری دیگر پزشک متخصصه، این که فکر کنید دیگران چی فکر میکنن یا من باید چگونه عمل کنم یا چی رو باید ثابت یا رد بکنم موضوع شماست. و به همجاست که این شما دو نفر هستید که باید بدونید حساسیت شما برای این امتیاز، حتی به هر صورت که بخواید حتی کم اهمیتش کنید، خودش مسئله است. و یا حساسیت ایشون به خاطر این برتری شما، چون اگر وارونه بود معمولا مسئله نبود. اینا تعیین کننده است. ولی اگر
بله من میکم ببخشارستم، من میکم نگران ایشون هستم، یعنی از بابت من مسئله نیست، یعنی مثلا برام اصلا موضوع اهمیت نداره، ولی به خاطر اینکه اون مرتب داره در موردش صحبت میکنه و
نه آخه چه جور صحبتی میکنه، پیام ها چه هست؟ یعنی یکی دو سه تا از نمونه های برجستش یا تکراری یا غیر عادی یا اذیت کنندش، حرف عادی نمیخوام، هر کدوم از اینا تکراری آزاردهنده است، یه چیزی که بوداره، چه هست که ایشون راجبش حرف میزن؟
مثلا میگه که من نمیدونم اصلا چی شد که به پرستاری انداب کردم، نمیخواستم اصلا برم نرسینگ و اینا، ولی خب مجبور شدم. یا اینکه این اصلا بدون این که اصلا صحبت این قضیه باشه، یعنی داریم صحبت دیگه میکنیم، به دفعه اینا میگه، یا میگه آره مثلا من خیلی پشیمونم که اون موقع که میتونستم برم مدیکال اسکول چرا رفتم نرسینگ اسکول، من که مثلا از 20 سالگی اینجا بودم. و بعد دوباره مثلا یه جای دیگه میگه که آره مثلا من صحبت هایی که همین بوه ازش میاد، و اینکه مثلا به من میگه خب تو مثلا دکتری، تو که نگرانی نداری، تو آینده آفیس خودت خواهی داشت، نمیخواد مثلا برای کسی کار کنی، نمیخواد فلان باشی.
آخه اینو حرفا بیمعنی عزیز، آدم وقتی برای خودش کار میکنه نوکر هم هست، وقتی برای دیگران کار میکنه نوکر یه نه. آخه اینا پرت و پلاست. بعدم تو میخواستی نه 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 صبر کنید عزیز، حرف و حرفای بیمعنی است، ولی وقتی آدم ها باور بیمعنی دارن که کارشون نمیشه کرد. امروز آدم های تو دنیا هستن که باورای عجق و جق دارن که به خاطرش آدم میکشن. این که من و شما به این نتیجه برسیم گرفتشون بیمعنی که پایان کار نیست. من حرفم این است که استرلایشو بعدم ایشون میرفتی که من خواستم پزشکی بخونم از اینجا سردر. اوکی. چرا در آوردی؟ انتخاب که نکردی، درس به اندازه کافی خوب نخوندی، وارد مدیکال اسکول نشدی. بعد وقتی هم که وسطش متوجه شدی هنوز میپرسی جابجا بشی نشدی. بعد از 8 سال 9 سال 10 سال حالا یه دفعه بیا به این فکر، در سن 39 سالگی یعنی 21 سال بعد از دیپلمت که دیگه جای این گفتگو نیست. مثل که من برگردم میگم 11 سال قبل بیخودی رفتیم چلو کباب یا باد میرفتیم سوشی میخورد. آقا شد حرف نمیدی آدم ما تو مبهوت میمونین که پرت و پلاها چیه مرد میزنی. حالا مهمش اینه که علتش چیه، انگیزش چیه، هدفش چیه. اگر علت و انگیزش احساس بده مربوط به خودش بر، حالا فرض کن اگر آمده بود با یه خانومی آشنا شده بود و علاقه من که اون دیپلم داشت حتی لیسانس هم نداشت، ایشون دیگه راحت بود این حرفا رو نمیزد. چون این حرفا یه زمانی است که من برمیگردم به توانایی هام و میگم چرا نکردم، یه زمانی است که نه در مقام مقایسه من این حرفو میزنم، اونجا مسئله است. بنابراین احتیاج به این است که با یه کسی صمیمانه صادقانه حرف بزنن، یا خود ایشون بیان روی خط من ببینم چشونه. یه راه حل دیگه شم اینه که ببینید عزیز، من یه سیدی دارم شخصیت سالم و نرمال، که شخصیت سالم رو با 100 تا ویژگی، شخصیت نرمال مهرطلب با 60 تا، برتری طلب با 40 تا، عزلت طلب با 25 تا بیان میکنم. تو 11 ساعت اینا رو توضیح میدم، شما یکی دو نفر دو تایی میتونید با هم بشنوید. خیلی خب، اگر ایشون یه شخصیت برتری طلب داره ما مشکل داریم، اگر یه شخصیت مهرطلب داره اونقدر مسئله نداریم، اگر عزلت طلب داره به دلایل دیگری مسئله داره. اگر این شخصیت‌های نرمال نیست، ایشون میره وارد حریم شخصیت‌های فرض کنید ناسالم میشه، ما گرفتاریمون اونجاست. بنابراین به نظر من بحث شما در باره خود این موضوع اونقدر معنایی نداره. یه آدم پزشک، یه آدمی دکترا داره، فان تو رشته پرستاری، بنابراین اونجا ما بسری نداریم. مهم این نتیجه گیری شخصی ایشون و شماست از این موضوع. تأثیر دیگران هم به دلیل اینکه گفتم اگر ایشون دیپلم داشت ما مسئله داشتیم، ولی نه در این حد که هست. بعدم در یه محیطی مانند امریکای نه ایران. بعدم ایشون 39 سالشه دیگه، ایشون درباره حسرت و افسوس گذشته میتونه صحبت بکنه. همه اینا به کنار، برمیاد به اینکه در بقیه زمینا چه، یعنی فرض بر این بگیرید که ایشون، شما لیسانس بودید یا لیسانس بیولوژی بودید یا لیسانس پرستاری بودید، ما موقع چه مشکلی داشتیم؟ هیچی. از نظر رابطه، از نظر احساس، از نظر علاقه، خب شما برید مدرکا رو پس بدید. اینه که عزیز بی خودی دیگران هم درگیر نکنید. این از اون مواردی است که یک کسی میگه من از بوی این آدم خوشم میاد، از طریقه حرف زدنش خوشم میاد، که میگه من از بوی این آدم بدم میاد، از حالمو به هم میزنه وقتی حرف میزنه، یا از صداش بدم میاد. من اینو فراوون دیدم. بنابراین موضوع شما شده شخصی. موضوع شما، چرا گفتم حرف ایشون بی خوده؟ برای که جنبه عمومی و بیرونی نداره، جنبه شخصی. شما با تکلیفتون رو با ایشون روشن کنید. ایشون اگر بیاد رو خط حرف بزنه، من میفهمم چرا داره میگه و هدفش چیه، انگیزه چیه. اون باید مشخص بشه به دو دلیل، هم برای خودش، هم برای شما، هم برای اینکه براش کاری میشه کرد یا نه. چون همونطوری که گفتم، جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، اینا میتونه موردایی باشه که اصلا بعد از 3 ماه یا 6 ماه بخندید که اگه یه سی مطرحش کرد ما واقعا خلوچل بودیم اینو فکر میکردیم. یه زمانی هست که نه، بعد از 20 سال موضوع اصلی دعوا و اختلاف شماست که ایشون میخواد ثابت کنه تو کسی نیست و من یه کسی هستم. خب ما یه جدال دائمی خواهیم داشت، بنابراین موضوع در اون حد. ولی بیاد حالا فرض رو بر این بگیریم که این ماجرای تحصیلات و آینده وجود نداشت، بقیه چیزها چگونه است؟ نباید اینو مبنا قرار داد که بگیم چون چیز مهمی نیست پس چیز مهمی اصلا نیست. نه، ممکنه شما اصلا جای دیگه با هم نخونید و مشکل داشته باشید، ولی این رو از طریق گفتگوی تلفنی دیگه بیش از این شما نمیتونید حل کنید. اون حرف اولتونم، نه اینکه بگم من باش خوشحال نیستم، ببینید عزیز، گرفتن نتیجه معنایی نداره، رسیدن به یک آگاهیه که هدفه، و الا آدم ممکنه بعد از آگاهی هم نه نتیجه بگیره نه. بعضی از اوقات هم دوستان میگن ما از در گفتگوی با تو به نتیجه نرسیدیم به خاطر اینکه شما یه هدف خاصی داشتید، ای بس اصلا اون هدف نه شدنیه، نه درسته، نه خوبه. خب معلومه به نتیجه نرسیدید، چون نتیجه که شما میخواستید. شما هم قرار نیست موضوع این چنینی رو در یه حد گفتگوی محدود حل کنید. همچنان پیشنهاد من به شما اون سی دی شخصیت سالم و نرمال و بیمار 28 ساعت وقت بذارید بشنویدش. یک دو این است که با کسی صحبت کنید، چون فکر نمی کنم خودتون دوتایی بتونید اوریان و اوریان بشید از نظر حسی و احساسی. یک کسی باید کمک کنه، ولی یه روانشناس خوب میخواد. احتمالا مشکل زبانم ندارید، دلیل نداره سراغ ایرانی برید، چون موضوع اونقدر مسئله ایرانی نیست که مسئله انسان. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید تو خودتون رو هم از این دودلی به هر صورت که خیر و صلاح هر دوتون بیرون. برای خوشحال شدم با دوست.
مرسی. من البته و از لحاظ دیگه ایشونو مناسب دیدم و در مورد این قضیه هم اگه اون چیزی هم حالا عنوان کرده و اینا، من سعی کردم راجع بهش زیاد صحبت نکنم و بحث
نه باستن. اون اشتباس نه نه ببینید عزیز،
من صحبت کنم مستقیما
عزیز من
بگم مثلا چرا اینو میگی.
عزیز من اصلا خطرناکترین کار که منو داره دیوونه میکنه بیان این تحصیل کرده این است که چون موضوع اونقدر حیاتی نیست نادیده میگیرم. اصلا یعنی چی؟ یعنی شما تمام سعینایی ببینید که ممکنه یه بیماری کشنده باشه نادیده بگیرید. نه عزیز، شما نه تنها قرار اینا رو مطرح کنید، باید سرش حستون رو، احساستون رو بگید، گریتون رو بکنید، دادتون رو بزنید، فحش به هم دیگه بدید، شر این کار رو بکنید. اینا مسائل نیست که آدم به رو خودش نیاره. این گرفتاری فرهنگی ماست که فکر میکنیم قرار حس و احساس رو نگیم. من بارها عرض کردم این چرا، برای که در یه فرهنگی بزرگ شدیم که سکرت یا راز زندگی ما در این است که هر کس میخوای باش خودت نباش و هر جور که فکر میکنی دیگران انتظار دارن عمل کن، چون در غیر این صورت خواستنی و دوست داشتنی نیستی. غلطه، غلطه، بده، خطرناکه. ما حداقل سر مسائل خصوصی باید خود باشیم. من این توفه هستم، میخوای بخوای نمیخوای گورتو گم کن برو، ولی این که نه من یه جوری حرف میذارم یه کارایی میکنم که تو خوشت بیاد فاجعه است عزیز، فاجعه. من همیشه عرض کردم اگر برنامه رازها و نیازها یه چند نفری بعدشون نیومده به خاطر اینکه به این نچستن این آدم حسش احساسش نظرش بعد خوب درست غلط رو بیان میکنه، آدم تکلیفش باش روشنه عزیز. من تو عمرم شما از من نپرسید شما یه لباس بپوشید من میگید نظر چی، میگم زشته. شما موی سرتون رنگ کنید بگید به من، میگم نه من شوخی با کسی ندارم. نپرسید هرگز، من نمیام به شما بگم لباستون زشته، هرگز. تا زمانی هم که نگفتی اصلا بهش فکر نمیکنم، هرگز هم امکان نداره به شما بگم موی سرتون خوبه یا بده، اصلا به من چه مربوطه، این فضولی ها معنایی نداره، باید اینو تمومش کرد، برای که اینا نشان دهنده عدم رضایت از خودمون و زندگی و نظر عقیده دیگرانه. ولی اگر از من پرسیدید انتظار جواب درست رو باید داشته باشید. شما من نمیگید که ساک، مگر که از اول بگید من میخوام تو از لباس من تعریف کن. چاش مثلا میگم این لباس که شما پوشیدید چند خریدید؟ $100. این $100,000 میاست، اینقدر هم بهتون میاد که هر کی شما رو میبینه قش میکنه، چون شما از اول به من گفتید از من تعریف کن. ولی اگه من میگید نظرت چیه، به همجاست که دوستان دور و بر من از من سوال نمیکنن، برای اینکه میدونن جواب میگیرن که غالب اوقات دوست ندارن بشنون. خب حالا شما دوتا هم سر موضوع مهمی مثل ازدواج که شوخی نداره عزیز، آدم هرچی رو حس و احساس میکنه بیان میکنه، همین همین مواظب هم دیگه باشید ولی واقع بین. خوشحال شدم با تون صحبت.
مرزم که من
تجوری این سآل مطرح کنم، میارید یه تناب میبندید به گردنش، میبندش به صندلی و بهش میگی اگر جواب درست ندی همینجا خودم خفت میکنم یا از این پنجره پرتت بگم پایین. عزیز به خدا شما،
یعنی مثلا باعث خیلی من مثلا
نه، شما اولا یه لباس آبی میپوشید، بعد قبلش هم نمیدونم چلو کباب میخورید، بعد از اونم عطر فلان رو میزنید. عزیز دیگه گفتگو بین دو تا آدمی که میخوان زن شوهر بشن که آداب نداره، هست همون که لخت پتی هستید بگید بذار یه ذره جدی حرف بزنید. خدا به خیر کنه،
میخوام یه طوری باشه که الان حساسش نکنم یا بهش بر نخوره.
خب به بدبختی ما نه، من خوشحالم، تو رو خدا دیگه برنامه منو گوش نکنید عزیز، حساسش کنید بدین پدر صابش در بیاد نره بکشه. اینها چیه که شما مطرح میکنی عزیز من؟ تا کی بازی و سیاه بازی؟ شما کی گفتید خاک تو سرت که این مدرک رو داری؟ شما میگی عزیز من میخوام ببینم چه حس و احساسی راجع به این موضوع داری، حستو بگو احساس بگو. برای شما دارید به من میگید که درستش همین اصلا برای من فرقی نمیکنه، تو راجع به چی داری حرف میزنی مرد؟ اون مزخرفات چیه سر هم میکنی؟ وقت بعد شما میگید از این طریق ایشون حساس شده و حالشون به هم میخوره، خب بخوره، اگه قد حالش بده بهتر حالش به هم بخوره، شما برید دنبال کارتون، مواظب خودتون باشید.
مرسی، خیلی ممنونم، خدا
حافظ. شنگ رجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: پخش اعلان یا آگهی ویدیویی در خلال کنفرانس ها و کنسرت ها، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما به دلیل ماجرای مربوط به ویزا که تعداد زیادی از دوستان اروپا و جای دیگه که فکر کردن باید ویزای امریکا بگیرن و بعد هواپیما و به هر حال هتل رزرو کنن، قرارشون کنسل کردن که باشون از این بابت بسیار راحتیم. عزیزانی هم براشون اتفاقاتی افتاد و همچنین به همین جد است که ما تعدادی کابین داریم و احتمالاً تا روز جمعه که ما وقت دادن لیست رو باید بدیم، هفته پنج شنبه که جمعه باید حاضر بشه در خدمتون هستیم. فقط یادآور میشم اگر گرین کارت دارید، احتیاج به هیچ پاسپورتی ندارید، فقط کافیه یا آیدی دیگری مثل گواهی نامه رانندگی همراهتون باشه، ولی اصل گرین کارت باید دستتون باشه. کپی و رسید و اینها به نظر میرسه کار نمیکنه. شماره دو، اگر امریکایی هستید و پاسپورت امریکایی دارید، پاسپورت امریکایی دارید، مهم نیست که تا کی معتبر، 6 ماه رو نمیخواد، اینقدر که تا اول فوریه که بتونید به امریکا برگردید درست باشه کافی است. سوم، اگر در امریکا متولد شدید، برت سرتیفیکیت دارید، یعنی شناسنامه امریکایی دارید، محل تولدتون امریکا بوده، با حتی یه دونه درایور لایسنس میتونید تشبیه بیارید. احتیاج به پاسپورت فقط این گروه و فقط این گروه ندارن. حالا ما در حال مذاکره برای دوستانی هستیم که گرین کارتشون رو دادن، سیتیزنشیپشون رو منتظرن بگیرن، گرین کارتشون دادن، سیتیزنشیپشون گرفتن اما پاسپورت نگرفتن. بنابراین میتونید ظرف مدت کوتاهی هم که به 3 روز یا 2 روز میرسه با یه هزینه بیشتری اون رو تهیه کنید اگر دارید. ببینید اگر میشه، چون یه زیادی تلفن میکنن. ضمن عزیزانی که یه نفرن، ما امکان این که کسی رو براشون پیدا کنیم ندارن، خودشون هم معلومه تا به حال پیدا نکردن، از ما انتظار معجزه نداشته باشن. بنابراین اگر یک نفرید متاسفانه این امکان نیست، مگر اینکه حاضر باشید هر اتاقی که میگیرید پول یک نفر و نصفی رو بدید که ما فرض رو بر این میگیریم اون نصفی رو ما بپوشانیم. بنابراین اگر یک نفر هستید ضمن اتاق خودتون رو خواهید داشت، حتما هم کسی رو تو اتاق شما نمیگذاریم. یعنی اگر قرار است که فرض بفرمایید $700 بید، $1,050 بید، اتاق متعلق به شماست، به کسی دیگر اونجا نخواهیم بشه. همین کارا هم ظرف دو روز روز آینده لطفاً بفرمایید. تلفن دفتر 310-441-5111 است، 441-5111 در خدمتتون دوستان خواهند. ضمناً فردا که آغاز کار هست مقدار ایمیل به تدریج فرستاده میشه، نامه های به تدریج از پس فردا چهارشنبه ارسال میشه که بهتون میرسه، اطلاعات مربوط به شما داده میشه، لطف میکنید روی آنلاین تشریف میبرید و اگر اطلاعاتتون رو چک میکنید، هر تغییر تاریخ تولدتون هرچی هست رو یا اسپلینگ رو عوض میکنید با یه دقتی، ضمناً چکین میکنید و بر اساس این چکین به شما تگی داده میشه که مال چمدون هست. هر تعداد چمدونی که بخواید، یکی، پنج تا، هفت تا میتونید با خودتون بیارید، دم در ازتون تحویل میگیرن، مسئله کشیدنش نخواهد بود و اونو لوس میکنید میدهند و میبرن دم اتاقاتون یا میگذارن تا خودتون اون رو از دم در اتاقتون بردارید، مگر قسمت داروها یا چیزی که ضروری است که موقع گم نشه، اشکالی پیدا نشه، اون رو همیشه با خودتون خواهید داشت. بنابراین این نامه ها میرسه، اطلاعاتون رو چک میکنید و انتظار اینا این است که 99% ما که خودشون معمولا چنینن آنلاین چک کرده باشن، که وقتی آنلاین چک کرده باشن اونجا برای هر نفر بیشتر از 3 دقیقه کار ندارند و ما هم امیدواریم بتونیم این قاعده اینها رو که همیشه با سرعت همه رو فرستادند و از ساعت 11:30 میتونید اونجا تشریف داشته باشید و 2:30 همه باید ظرف 3 ساعت کارشون انجام شده باشه که معمولا با اون همه ماموری که اونجا هست این کار رو انجام میدن. بنابراین لطف کنید این اطلاعات رو برای ما بفرستید، بقیه کارها رو هم اجازه بدید که ما به موقع و به جا براتون انجام بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور.
می‌خوام یه گزیده از گذشته من بهتون بگم، بعد اگه هر جا خواستین منو استاپ کنین، از سوالی که داشتین بپرسین. سو من 32 سالم هست، 8 سال ازدواج کردم، حدود 8 سال امریکا زندگی می‌کنم، فرزند آخر و چهارم یه خانواده هستم، سه تا خواهر بزرگ از خودم دارم. ترتیب سنیشون 15 سال، 10 سال و 8 سال هر کدومش از آن بزرگترن. بعد توی یه خانواده خیلی متفصل به دنیا اومدم، سن 12 سالگی پدرم از دست دادم، زندگی خیلی آشفته و سختی داشتم از 12 سالگی، چون پدر من تنها نانآور خونه بود. بعد از فوتشون حدود 2-3 سال به طور انجامی تا ما تونستیم اساس مالی خود وضعیت خوبی پیدا کنیم. از تو دوره دبستان در مورد درس و مدرسه خیلی علاقه نداشت، ولی بعد تو دوران دبستان نمراتم خیلی بالا بود، خیلی علاقه شدید به رشته کامپیوتر و معماری داشتم، ولی چون میدونستم که هیچ موقع نمیتونم وارد دانشگاه بشم به خاطر وضعیت مالی که داشتیم، بعد از اینکه دیپلمم رو گرفتم توی فرم معماری شروع به کار کردم. از همونجا سابقه کارم شروع شد و حدود 2 سال گذشت، تونستم پولی کم آوری کنم و یه خود وضعیت مالی خانواده منم بهتر شد، تونستم وارد دانشگاه بشم. تو سن 16 سالگی با یه آقا پسری آشنا شدم که ایشون 2 سال از من بزرگترن، که الان همسر من هست. از وقتی که باشون آشنا شدم، چون یه جورایی توی یه رابطه خیلی مسخره وارد شدم به قولی، چون من میخواستم یه نفر دیگر رو از یاد ببرم، با ایشون آشنا شدم. البته چون این آقا پسر از یه خانواده خیلی متشخص، خودشون آدم خیلی خوبی بودن، خانواده من هم خیلی دوستشون داشتن، از همون روز اولم وارد خانواده ما شدن و یه جورایی این رابطه همینجوری ادامه پیدا کرد. بعد از 2 سال ایشون یه شهرستان دیگه رفتن زندگی کنن، رابطه ما همینطور ادامه پیدا کرد، من فقط درس میخوندم، کار میکردم، ایشون هم وارد دانشگاه شدن. ایشون هم البته ایشون درسشون ادامه ندادن ولی کار میکردن.
حدود 9 سال پیش ما خواستیم که اقدام کنیم برای امریکا، ولی جدا جدا، چون من همون دوران دوست پسر دوست دختری که بودیم ما خیلی مشکل داشتیم با هم.
به من بفرمایید یک یا دو تا مشکل اون دورانتون چی بود عزیز؟
اون زمان آقای دکتر من فکر نمی کردم واقعا مشکلیه، ولی ایشون تمام دوستای منو باعث شدن که من باشون قطع رابطه کنم. خودشون شروع کردن قطع رابطه کردن با دوستان خودشون، با اینا که توی یه شهر دیگه زندگی می کردن خیلی به من می گفتن که مثلا کجایی چیکار می کنی، خیلی منو کنترل می کردن. من تمام اینا رو به حساب دوست داشتن زیاد از حدشون نمیدونم، یه طرز فکر خیلی نمیدونم نامعقول. و anyway ما اپلای کردیم برای امریکا و متاسفانه خوشبختانه فقط جواب من اومد و خیلی هم سریع اومد، یعنی درست کمتر از 2 ماه. و جوابشون چون نیومده بود و من هیچ کسی تو امریکا نداشتم، خانواده من هم خیلی مخالف این بودن که من تنهایی وارد امریکا بشم، سو یه جورایی من مجبور به این ازدواج شدم. از روز اول بعد از ازدواجمون که ما به اصطلاح ماهانیمونمون رفته بودیم، ما تمام مشکلاتمون دوباره شروع شد. من خیلی یه جورایی هم ترسیده بودم، هم نمیدونستم که یه رابطه‌ای وارد شده بودم که اصلا میدونستم که هیچ آخر عاقبت خوبی نداره. ولی
بذارید من یه سوالی بکنم.
بله.
قبل از ازدواجشون شما با هم رابطه جنسی کامل داشتی؟
نه خیر.
حتی ناقص نداشتی؟
ناقص و چرا
اوکی.
ولی
اوکی.
نه خیر. ایشون راستش به منو خیلی تهدید میکرد، با این حال که ما هیچ موقع رابطه جنسی کامل نداشتیم، خیلی همیشه منو تهدید میکرد، چون ایشون از روز اول تو خونه ما رفت آمد میکرد، البته نه خونه خالی، ایشون با مادر من، خواهرای من. یه جورایی خیلی تراست خیلی زیادی بین خانواده ایشون و خانواده ما بود. و اون زمان یادم منو تهدید میکردن که اگه همچین چیزی مثلا ما رابطه‌مون با هم تموم بشه، من برمی میگم که من با تو رابطه جنسی داشتم. منم نمیدونم چرا خیلی باور میکردم یا میترسیدم، نمیدونم، یه افکار احمقانه. خلاصه ما وارد امریکا شدیم. ما قبل از اینکه وارد امریکا بشیم حدود چند ماهی توی یک کشور اروپایی بودیم. اونجا من دیگه چهره واقعی ایشونو دیدم که واقعا این آقا هستن، آدم ریسپانسیبلی نیستن، خیلی انگر ایشو دارن. البته من چند باری تو زمانی که ما با هم دوست پسر دوست دختر بودیم دیده بودم یه جورایی هر موقع که عصبانی میشد، نه که اینکه بخواد منو هرت کنه، ولی خودشو شروع میکرد زدن یا یه کاری میکرد که مثلا من بترسم، چون ایشون هیکل خیلی درشتی هم نسبت به من داشتم، من واقعا خیلی ازشون میترسیدم یه جورایی. و من اونجا که بودم دیگه یه جوره خیلی برام واضح بود که حتما من پام برسه به امریکا از من ازشون جدا میشم، ولی متاسفانه من رسیدم اینجا، ما از روز اول شروع به کار کردیم، یه سری مشکلات و اتفاقاتی بک تو بک اتفاق افتاد بین این 9 سال که هر دفعه که من اومدم تصمیم خودم برای جدایی بگیدم اونا منو استاپ کردن. چون اولش این که خب ما خیلی اینجا تازه بود همه چی برای من، تا اومدم کاری پیدا کردم، البته از روز اولی که اومدم اینجا کار خودم رو پیدا کردم، شعبه کار کردم، درآمد خوبی داشتم، حدود 1-2 سال خیلی از روز مالی خیلی موقعیت خوبی داشتیم. بعد خواهر من چند ماه بعدش به امریکا اومدن و توی خونه ما شروع کردن زندگی کردن.
کدامشون؟
ایشون 10 سال از من بزرگترن، مجرد بودن اون زمان و به پیشنهاد خود شوهرم با ما موندن. اختلافات ما کم که نبود، هیچ به اختلافاتمون اضافه هم شد، چون شوهرم شروع کردم بهانه گیری که آره تو از صبح سر کار برمی کردی، خواهرت تو کارش خیلی نزدیک تره به اینجا، چرا تو کارای خونه بهت کمک نمی کنه، نمی دونم چرا تو باید همه کار انجام بدی. و من می گفتم ایتس اوکی، من خواهرمه، من هیچ انتظاری ازش ندارم که کاری برم انجام بده. و اینطوری هم نبود که شوهرم می گفت، یعنی چون اون هیچ موقع خونه نبود که کار کردن خواهر منو ببینه و خواهرم وقتی که شوهرم میمد خونه فقط دینو با ما میخورد و تو اتاقش بود، یعنی دورایی میخواست که ما پرایوسی خودمون رو داشته باشیم. ولی خب من هر کاری میکردم ایشون نمیفهمیدن و این اختلافات آن آن ادامه پیدا کرد. حتی تو این زمان دو سه بار من تماس با وسوسیم و یعنی تماسمو جمع کردم که از خونشون برم، ولی باز دوباره با گیری و اینا منو نگه داشت که تو خونش بمونم. خواهرم بعدش کمتر از یک ماه موف کردن یه ایالت دیگه، ولی هنوز دو ماهی نگذشته بود که مادرم از ایران اومدن. مادرم مدت خیلی کمی پیش ما بودن تا خواهرم از اونجایی که زندگی می‌کردن بیان اینجا که با هم مووین کنن، حدود 3-4 ماه. ما اون زمان بود که من پی بردم که ما واقعا مشکلات جنسی خیلی عمیقی داریم، چون من اصلا واقعا نمی‌دونستم که رابطه جنسی در چه حدیش باید نرمال باشه. و من هی شروع کردم جیز کردن که چرا اینجوریه. بعد میگفت که
چجوری بود، یعنی چی مشکل
شد؟ ما حتی شاید توی یک ماه دو بار بیشتر نبود. ایشون خیلی سریع ارضا میشدن و تو خونه ما خیلی ایشون مثل این که من کنیز فرقه گوشش بودم، ایشون همیشه از من انتظارات خیلی زیادی داشت.
خب اصولا چون پریمچور ایجاکولیشن با یه نوعی احساس تنفر از جانب مرد همراه عزیز، بنابراین خیلی عادی همون چیزایی که میگه به هم میخوره. شما بچه آخری با این فاصله ها پدر رو از دست دادید، خانواده شما هم به هر حال با 4 تا دختر موضوع مسئله داشتن و اون اتفاقات افتاده. بعدم خب شما کم کم متوجه بذارید پیام ها رو بشنویم ببینم که واقعا پرسش و موضوع و مسئله شما چیه. با هم صحبت کنیم. شنگ رجمند با ما باشید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. 909-707-77 949-707-77 خانه‌بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. پس صدای محبوب همه نسل ها هنگامه
می ترسم از روزی که تنها شد.
جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. صدای محبوب همه نسل ها هنگامه برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب بالاخره ذره ذره چه شد بعد از این ماجراها؟ ظرف این بعد از این که مادر جونم جای گرفتند و رفتند و اینا،
من خیلی امیدوار بودم که بعد از تمام این مهمونایی که ما تو خونمون داشتیم، فکر میکردم شاید اونا علت اصلی تمام مشاجرات و تمام روابط جنسی و تمام اینا اونا هستم، ولی بعد از اون فهمیدم که هیچ تغییری که نکرد هیچی. ایشون خودشون خیلی راحت‌تر هم احساس کردن که هر جوی که میخوام با من رفتار کنن، چون و anyway خیلی همه چی. من کلن یه دختری بودم که همیشه فکر کردم که خیلی دورش بگردم، نمیدونم کاری کنم که منو دوست داشته باشه، ولی هیچ ماه من اینو ازش ندیدم، نه از خودش نه چه خانواده‌ام. هم طوری بود که چون همه مثل اینکه مثلا اونو بیشتر از من دوست داشتن، هیچ موقع من نتونستم که بهشون بگم که من چقدر باش مشکل دارم.
بذارید من دوباره سوال ازتون بکنم. اول ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چندومی هستن؟
من فراموش کردم در یه چیزی در مورد ایشون بگم. ایشون بچه اول هستن، دو تا بعدای کوچیکه از خودشون دارن. ایشون پدرشون رو وقتی خودشون حدود 9 سالشون بود از دست دادن، یعنی بعدای کوچیکشون حدود چند ماهه بودن که پدرشون از دست دادن، و یه جدایی توی برعکس من توی یه خانواده خیلی مرفهی بزرگ شدن که خیلی مثلا اتنشن گرفتن و هر چیزی رو میتونستن بدن.
نه اونا معنی نه. به من بگید که پدر به چه دلیل فوت کرد؟
پدرشون به خاطر اکسیدنت.
اوکی. به من بفرمایید که اگر شما اومدید تو امریکا روی هم $1,000 درآمدتون بوده، شما $1,000 درآمد بوده، ایشون چقدر بوده؟
اوایل ایشون
نه اوایل کار ندارم روی هم
تقریبا الان در یه ساعتی.
اوکی. خیلی خب به من بفرمایید که چون ایشون احتمالاً مسائلی با مادر یا به هر حال اونا داشتن، حالا به من بگید الان کجا هستی؟ چون خیلی وقتی نیست واقعاً. الان چه خبر است بین شما؟
من دو تا سال خیلی اصلی دارم. من الان خیلی وقتی که ایشون دو سال پیش یه مریضی گرفتن و به خاطر این مریضیشون این اتنشن رو مثل اینکه بهانه قرار دادن که همه براشون دلسوزی کنن، من الان قبل از اینکه این اتفاق براشون بیفته، من تقریباً داشتم چیز می‌کردم که ازشون جدا بشم، ولی این اتفاق که براشون افتاد الان حدود 2 سال گذشته و من به خاطر مریضیشون من مجبور شدم کارم از عوض کنم، چون ایشون نمیتونستن درایو کنن، من همه جا میبردمشون. تمام کارشون رو من میکردم، ولی الان تقریبا فکر میکنم که یه حالت استیبلی دارن که من میتونم جدا بشم، ولی متاسفانه خانواده من اینطور که احساس میکنم خیلی منو سپورت نمیکنن. از لحاظ مالی درآمد من نسبت به قبل خود کمتر شده، به هیچ عنوان نمیخوام که با مادرم مووین کنم، ولی از اون طرف هم از طرف دیگه هم از دلم خیلی برای خود شوهر خودم میسوزه، چون ایشون آدم بدی نیستن، فقط این رابطه ما خیلی رابطه بدیه. یکیش اینه، نمیدونم توی یه گیری موندم که نمیدونم چی کار کنم، آیا کار درست یه جدا شدن و مثلا یه جای دیگه اجاره کردن و مثلا فکر نکردم به اینکه حالا
شما از کجای امریکا تلفن؟
من کالیفرنیا هستم.
بنابراین باید بری با یکی صحبت کنید. حرفایی که شما میزنید اصلا بیشتر به شهادت نزدیکه تا به زندگی، ولی من نمیدونم چه خبر است. یعنی شما کاملا شرایط یه بچه آخر رو با اون فاصله های عجیب و غریب و از دست دادن پدر و بعد رفتن سراغ کسی و با یه همچی فاصله همجوری رابطه رو ادامه دادن و کش دادن و بعدش ازدواج کردن اونگونه که یه جوری مثل که تحمیل است، و شما همچنان زیر دست چهار تا زن که برای خودشون هم خوب زندگی نکردن و نمی کنن استایی در اینجوری تصمیم های اونا رو دارید می گیرید. الان همسرتون اومده با این مسائل و مشکلات، من نمیدونم هر دوی شما چرا این گونه به زندگی نگاه کردید که اینجا آدم باید ببینه چجوری میتونه بیشتر رنج ببره و رنج.
یه چیز دیگه، من خیلی سعی کردم دام این رابطه رو درست کنم، چون من اونطور که گفتم من اولش اصلا بهشون علاقه ای نداشتم وقتی که ما با هم آشنا شدیم، ولی بعد از ازدواج فکر کردم که اوکی من ازدواج کردم بذارین زندگی رو بسازیم، ولی مشکلات ما خیلی بیشتر و بیشتر شد. من ازش خواستم که بریم پیش روانپزشک، پیش مشاور. من خودم البته الان حدود یک سالی هست که پیش مشاور میرم، نمیگم خیلی مداوم ولی هر از گاهی میرم، ولی چند باری حتی خود مشاورم باش تماس گرفته که بره ببیندش، ولی هیچ موقع نرفتن. وقت دکتر گرفتم براشون گفتم که این رابطه مثلا رابطه درستی نیست، شاید اصلا تو مشکل جسمی داری، ولی هیچ موقع نمیخواد که اینو قبول کنه.
تو عنوان یه مشاور نظرش رو به رابطه شما چیه؟
اونا به نظرشون همون بود که من خیلی این رابطه رو دارم کش میدم، ولی نمیدونم، من مثل این که به دنیا آمدم که عمر از خودم راضی نگه دارم و این بزرگترین مشکله.
معلوم هست این بیماریه که من باید خودم رو آتیش بزنم بقیه گرم بشن.
مثلا روشن وقت دارین من یه مشکل دیگه هم مطرح کنم؟ من حدود دو سال پیش، نه دو سال پیش، حدود یک سال و نیمه پیش من با یه آقای آشنا شدم توی زمینه کاریم، و ایشون شروع کردن کمک کردن من از لحاظ روحی. من یک کار دیگه شروع کردم لایسنس یک کار دیگه رو گرفتن و یه حالت های خیلی ایمپروومنت توی کار دیگه هم شروع شد. پرسنالیتی میخورد قوی تر شد، چون من آدم خودمختاری هستم، همشه رو پای خودم وایستادم، ولی شوهرم هیچ موقع اینا رو ندیده بود و هیچ موقع هم نه تحسینی کرده بودم، همیشه خیلی توسبری خور بودم تو زندگی خودم، ولی ایشون یه جورایی خیلی پروبار به من دادن. خیلی تو دو تا کار دیگه شروع کردم که توی هر دوتاش خیلی موفق هستم، درستمو دارم ادامه میدم، و متاسفانه یا خوشبختانه ما با هم توی یه رابطه رفتیم. این آقا از هم حدود 18 سال بزرگتره، ایشون هم ازدواج کردن، بچه دارن، و این رابطه ما هیچ رابطه نیست که هیچ کدوممون فکر کنیم که آخرش به ازدواج خط بشه یا یه روابط دائمی، ولی مثل اینکه کابوسی شده تو زندگی من از ماجرای اینکه خیلی من وقتی با ایشون هستم خیلی احساس آرامش و راحتی و خوبی دارم باشون، مثل اینکه یه ترسی هم همیشه توی بدنم رو گرفته، چون من هیچ موقع فکر نمی کردم که بتونم به شوهرم خیانت کنم یا نمیدونم اصلا هیچ تفسیری برای کاری که دارم انجام میدم پیدا نمیکنم، ولی احساس میکنم تنها کسی که تو زندگی میخورده باش اوپن هست همین آدمه. نظر شما چیه؟
هیچی ازم وقتی اشتباه میتونه موجب اشتباه بدتر. ببین عزیز، شخصیت شما یه شخصیت دختری است که در جامعه مانند ایران پذیرفته کنیزه. میولتون هم کنن الان میره جمع داعش. بنابراین این اولین مشخصه شماست. دوم این که حاضر نیستی با واقعیات، با موضوع مثلا روبرو بشی. همجوری صبر میکنید که خودش بره و یا تحمل میکنید که شاید تموم بشه. یعنی شما از اونایی هستید که شب اگر تاریک شد میگه چون فایده ای هم نداره، حالا بالاخره روز میشه، چراغی هم روشن نمی کنید، چند ساعت تو تاریکی میشینید، بعدم خوابتون میبره، فردا صبح هم خوشحالید که دیدی بالاخره هوا روشن شد. بعدم اومدید درگیر یه رابطه ای شدید که ایشون از نظر روحی به شما کمک کنه. نه، ایشون از نظر روحی به شما کمک نمی کنه، ایشون اتفاقا اون یه ذره پایی هم که شما دارید رو ازتون میگیره، این که شما رو پای خودتون نیستارید، نیستارید حتی. و بعدم اون حرفایی که میزنید خیلی معنی دار نیست. حتی خودتون چند دقیقه قبلش گفتید که تازه وضعیت مالیتون از قبلم بهتر نشده، بدتر شد. بله، حالا ممکنه آینده ای داشته باشه. ایشون هم فقط برای شما دست زده، برای که همش تا به امروز همه شما رو کتک زدن، ایشون برای شما کف زده، شما هم که تشنه این کف زدنید و اصلا برای با اون زندگی. بله، ایشون زن داره، بچه داره، این که رابطه نیست. و بعدم این که از یک کسی با آدم پروبال بده و آدم رو تحسین بکنه، میتونه معلم خوبی باشه، ولی دیگه تبدیل نمیشه به عاشق خوب و یا رابطه خوب، اونم غلط. بعدم یه همسر شکاکی با اون چیزا در حقیقت دقیقا شما رو به جایی برده، شما تقصیر با شماست، یه جایی رفتید که او بگه بفهم، بعدم بتونه بره جلو مادر و خواهراتون بگه اینم دختر شما. و بعدش هم شجاعت شما اونقدر بالا گرفته که بی خودی اومدید رو خط رادیو این حرفا رو میزنید. شمایی که با یه صدام این تو زندگیتون حاضر نبودید روبرو بشید، حالا با خطر 100% خودتون روبرو کردید. به نظر من روزی که یه آدم یاد نمیگیره که خودش باشه و متوجه نیست که وقتی که پاس به خاطر دیگران باشه بیشترین آسیب رو به خودش و دیگران میزنه، این گرفتاری من امروزم دید با دوست عزیز دیگری که لطف کردن و تلفن کردن همین صحبت رو داشتم. آدم باید شجاعت و قدرت این داشته باشه که با ضرر و خطر روبرو بشه، هرچی باید بشه بشه دیگه. آدم این همه نگران قضاوت و نظر مردم نباشه. این رابطه شما رو به جایی نمیبره و شما هم یه کاری رو 32 سال اشتباه کردید، حالا تصمیم دارید یه 32 سال دیگه یه جوری اشتباه. و بعدم اینایی که شما میفرمایید عادی عزیز، یه پسری یه دختری به ویژه خانومی که تحقیر شده، حالا یه کسی براش به جای کتک زدن کف بزنه، خب خبرش میداره که من بالاخره یکی گوهر وجودی من شنا، نه گوهر وجودی رو باید خودتون بشناسید، نه دیگری در شما تشخیص بده. و روزی که خودتون تشخیص دارید قرار خودتون رو از لجنزاری که توش افتادید در بیارید، نه که بذارید که دیگه شما رو بغل کنه ببره بالا، بعد ببینید به به چه هوای خوبی و دوره بندازتون توی لجنزار، یه لجنزار بدتری اون ور بندازد. نه، به نظر من این رابطه باید تموم بشه، ولی این ارتباط و ازدواجم مادام که ایشون همکاری نکنه تکلیفش روشن. اینکه ایشون مریض شدن، چون مریض شدن پس باید یه کار دیگری کرد، مشروط بر اینکه ایشون حالا که مریض شدن 10 قدم بیشتر از شما بردارن که شما رو برای 1 قدم بیشتر در حقیقت آماده کن، و الا پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. یعنی این راه و بیراه هر دوتاش به جایی نمیرسه، راه نیست بلکه چهار. هر حال امیدوارم یک کمک بیشتر بگیرید و امیدوارم تراپیست های شما رو به 2 چیز واقف کنند. یکی این رابطه که میتونه نتایج منفی بیشتری حتی تو زندگی داشته باشه، فقط فعلا جنبه شیرینی ماه عسلشه، به ویژه وقتی که همسرتون ازش باخبر بشه یا به هر حال به این نتیجه برسه. و دوم اون رابطه رو قرار نیست این چیزها رو اینجوری نگه داریم. متاسفانه ما گیریم اساس هممون بدجوری گیریم و شما یکم بیشتر گوش به حرف خانواده ندید. خانواده شما کاری نمیتونن بکنن، شما تکلیفتون در ذهن و ذهنیتتون روشنه. متاسفانه هر جا که صرف نمیکنه به دلیل اینکه در حال آینده میخواهید رنج نبرید و لذت ببرید، چشماتون رو میبره. و الا باهوشتر از این هستید که از قبل ندونید اشتباه و خودتون رو درگیر این که کسی گریه میکنه یا نمیکنه نکن. بنابراین به نظر من با یک کسی، نه اون تراپیستی که تا به حال بوده، چون من خیلی خوشحال نیستم که شما هنوز گیر این موضوعی اولیه بعد از چند بار یا چندین باری که ایشون رو کسی رو پیدا کنید و تکلیف کار روشن کنید. صحبتای منم یه دفعه دیگه بشنویدش. البته من حرفی نزدم، بیشتر شما گفتید، ولی مسئله روشن است و بیش از اینم من دلیل نمیبینم برای اینکه شما رو آگاه‌تر از خودم در این زمینه میدونم که چی درسته چی غلطه و چه باید کرد. من متاسفانه وقتم تمام شده و ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و همسرتون باشید. ولی به درستی برخی از اوقات متاسفانه جراحی لازمه هر اندازه دردآور و رنجور. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
چنگ و نجمند خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی این قسمت برنامه رو دارن. توجه شما رو به چند پیام و سپس سخن ایشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sadaqatlaw.com.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ران تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم. با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در زمینه صدمات بدنی پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و کانستراکشن اکسیدنتس متخصص هستند. از دیگر تخصص‌های آقای مصریانی و همکارانشون قوانین و حقوق کارمندی و کارگری است. شنوندگان عزیز، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و یا هرسمنت. دفاتر آقای دکتر رادنی میسرانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکاست و شعباتی در سان فرناندو ولی و ایروان. شماره تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 1-866-570-70 866-570-70. عضو 50-50 ساعت هم هستن و همینطور یلو پیج ملی. آقای میسرانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی، به خانم راشین، به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا رو شکر، مرسی، خیلی ممنون. شما امروز مثل که عازم کورت هستید دادگاه.
بله.
خب خوش بگذره.
بیشتر روزا عازم کورت هستیم ولی عادت کردیم.
دقیقاً. خب
تو فانه. تو آفیس میتونه مدار بورینگ بشه. So it's fun که بیرون باشیم و اون you know excitement باشه. بیشتر پروند شما مثلا تلویزیون که نگاه میکنین، این شوهایی که راجب وکلا هستن، کاش زندگی ما اینقدر اکسایدینگ و فان بود. بیشتر موقع داریم ریسرچ میکنیم، مینویسیم و ددلاین داریم و همشون قصه
داریم. پس اینجوری نیست که همش توی جناب قاضی برم توی دادگاه.
کاش اینطوری بود، همیشه اینطوری نیست.
ولی شما اینجوری بیشتر ترجیح میدید که
بیرون باشیم، با مردم دیل بکنیم، با قاضی توی دپوزیشن، بالاخره این مقدار شد میشه. ولی خب نه اینکه بگم در آفیس همیشه بورینگ و ایناست. من هر موقعی که با حتی موکل میت میکنم، برای من فان و اکسایتینگ، دارم داستان زندگی نفر دیگه رو میشنوم، یه دوست جدیدی یو نو دارم دیگه، دارم باشون صحبت میکنم، آی لرن اباوت دیر لایفز، و همون که اون زاویه رو که بخوام پیدا کنم ببینم بتونم اون شخصو کمک کنم، خب دتس فان اند اکسایتینگ تو. هر کدوم قسمت و مزه خودشو داره، ولی اون ایمیجی که در تلویزیون رو میبینین راجب وکلا، میگم اینطوری هم نیست که همیشه مثلا کلاینت روز قبل میاد آفیس وکیل، فردا همه دادگاه هم.
درسته.
همه ویدنس ها و همه اگزیبیت ها آماده شده اوورنایت، ولی معمولا کلی کار میبره، بعضی از پرونده دو سه سال طول میکشه تازه برسه به دادگاه، و بیشتر پرونده ها به دادگاه نمیرسه، حل میشه بالاخره at some point in time.
تو موقع توی دادگاه، حالا صحبت از این شد، اکت هم باید کرد، چون خب فیلم ها که همش اکت معلومه، ولی یه جوری نشون داده میشه که خب معلومه که خب فیلم و اکت رو دارن بازی میکنن، ولی یه جوری نشون داده میشه که اون وکیل باید اکت هم بکنه وقتی که میره توی دادگاه. آیا واقعا اینطوری هست؟
100%. همه چی مثل که حالت شو هست. نه فقط ما وکلا اکت بکنیم، چون بالاخره خود اینقدر برای ما آسان‌تره تا یه حدی مولد شدیم تو اون پرسونالیتی که خودمون رو نشون میدیم در دادگاه. بیشترین زحمت برای ما اینه که موکلمون آماده کنیم برای اون شو، برای اون پریزنتیشن. معمولا من صحبت میکنم با موکل راجع به لباسی که میخوام بپوشم، راجع به آرایشی که دگان پوران، چه نوع جواهراتی آیا بذارن یا نذارن، حتی با چه ماشینی موکل بیاد دادگاه، همینا مسئله است. به چه نوعی خودشونو نشون بدن. بعضی از کلاینت ها خیلی راحت تریم که ما باشون کار بکنیم. دیروز ما یک پرونده داشتیم، چقدر کلاینتی واز پرفکت، از لحاظ پرسونالیتی، از لحاظ شخصیت، از لحاظ صحبت، از لباسی که پوشیده بود، خودشو خیلی خوب هندل میکرد، ولی یک کلاینت های دیگه ای تا صحبت میکنن پرابلمه، و سعی میکنیم مینیمایز کنیم حتی صحبت کردنشون رو تا اونجایی که میتونیم، و بیشتر کارا رو خودمون انجام بدیم. یعنی که هر چقدر بیشتر خودشون میان توضیح بدن، بدتر پرونده رو دارن لطمه میزنن. هر چقدر هم سعی میکنیم آمادهشون کنیم، بعضی واقعا براشون مشکل نمیتونن، بعضی ها خیلی انگری هستن و اونم خیلی بد، اون خشمشون رو نشون میدن، همیشه این خشما در پرونده جنبه منفی داره نه مثبت.
یعنی فکر کنین یه خانمی با یک انگشتر الماس 5 قیراتی و 6 قیراتی میاد میشینه اونجا، بعد میخواد به هیئت منصفه بگه بیاد به من خسارت، مثلا این کمپانی به خسارت بده، خب این کار اشتباهیه.
بله بله. یا مثلا کیس سکشوال هرسمنت باشه، موکل من با آرایش و لباس خیلی پرووکتیو، حتی یه مقدار سیناش هم داره از نشون داده میشه، خب شاید هیئت منصفه اونقدر احساس نکنن برای این شخص، میگن خب شاید به خاطر لباسی که میپوشی که شاید اون مرد یا یه کسی دیگه اومده شما رو داره اذیت میکنه. نه اینکه بگم هر کسی حق داره هر جوری بخواد لباس بپوشه کسی اذیتش نکنه، ولی خب
ممکنه قاضی بگه خانم با این وضعی که شما اومدین، منم تو چشمک شما بزنم،
من حسستون کنم
چه رئیسه.
رایت.
ببینید یه خبری اومد آقای مصریانی عزیز. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید. این توضیح رو خدمتتون بدم. شما تلفنشون رو خدمتتون میگم یادداشت بکنید، برای اینکه مطمئن هستم خیلی از شما به خاطر مسائلی الان درگیر پرونده‌ای هستید که شاید به بنبست رسیده، شاید به سختی رسیده و یا حتی هنوز شروع نکردید و بسیار مهم هست که یک سکند اپینین و نظر دکتر مصریانی به عنوان یک وکیل برجسته رو داشته باشید. شماره تلفنشون هست 1-866-570-70 1-866-570-70. تماس بگیرید، مسیج بذارید، با خودشون صحبت بکنید، مطمئن شید که دارید راه درست رو میرید. یک خبری اومد جناب مصریانی عزیز که نزدیک به 60% از خانومهایی که در IT تکنولوژی کار میکنن، بهتر بگیم اینا، با سکشوال هرسمنت در دوران کارشون مواجه میشن، بهشون هرس میشه و خیلی از این کمپانی‌هایی که حتی در سیلیکون ولی هستن و خیلی هم کمپانی‌هایی، حالا من اسمی نمیارم، خیلی مشهوری هستن، اینها هم اعلام کردن که در مدتی که کار میکنن و هنوزم که در اونجا کار میکنن، به خصوص سکشوال هرسمنت رو در موردشون هست. بعضیشون ادعا کردن که عقیده دارن که اگر به خواسته سوپروایزرشون یا رؤساشون بله میگفتن و با اونها به هر حال آمیزشی داشتن، شاید خیلی سریع میتونستن پیشرفت بکنن و حقوق بیشتری بگیرن. تا چه حد این اعداد و ارقام درسته؟ آیا واقعا 60% این دنیا رو میشه بعدش هم دارن هر روز میان سر کارشون؟
من این آماری که گرفتم نمیدونم دقیقاً چه نوع بگم، به فارسی چه کلمه میشه، چه نوع پولی استفاده کردن که این آمارو بگیرن. بعقیده من یه مقدار این بالا به نظر میرسه 60%. متاسفانه سکشوال هرسمن همیشه هست. در یک سری اینداستری ها بیشتر ما سکشوال هرسمنت رو میبینیم. به عنوان مثال بیشتر این سکشوال هرسمنت، پرونده سکشوال هرسمنتی که در آفیس ما میبینیم در دیلرشیپ هاست.
عجب.
یعنی بیشترینه کسانی که در دیلرشیپ های مختلف کار میکنن. در مرور زمان یه مقدار بهتر یا شاید کمتر شده، ولی هنوز بالاترین درصد اونجا هست. بقیه من، حالا من به خاطر محیط کار، اون نیچر اگریسیو سیلزی که وجود داره، I'm really not sure، ولی نه فقط مرد به زن، انواع اقسام مختلف، حتی زن به مرد یا مرد به مرد، زن به زن، یه محیطیه که they foster that more. متاسفانه
مال بوی نوعی ماشین هست بگیم،
شاید و اونایی که ماشین های یوز میفروشن اونا با اونشون
شاید اونجا کمتر میشه،
اونجا کمتر
بله.
ولی وظیفه این کمپانی ها و شرکت ها هستن که سعی کنن جلو اینا رو بگیرن با ترینینگ هایی که وظیفه دارن بذارن برای منیجراشون. و به طور کلی وقتی که از بالای شرکت یک نوع محیطی درست کنن که شما حق ندارین یه نفر ازت، و اگه ما بفهمیم که سکشوال نفر ازت کردیم، ما فوری شما رو اخراج میکنیم. یکی دو نفر هم اخراج بکنن، خب نفر سومی مقدار شاید بترسه یا فکر کنه راجبش که بخواد جابش رو ریسک بکنه یا نه. اون وقتی که کاندون میکنن اینا رو، that's when problems start. اتفاقا جالب این آمار رو گفتین، تازگی ما یک خانم، چون روی ایر هستیم شاید بهتر رئیسشون نگم، چون دو نفر هستن نمیخوام کسی پی ببره، ولی دو تا ملیت مختلف هستن برای کمپانی کار میکنن و بیشترم قسمت IT related. و یک آقای بود، جالبه این آقای ایرانی بود، دو تا خانم آمریکایی هم که ملیت‌های مختلف بک‌گراندشون، این آقای ایرانی اینقدر اینا رو سکشوالی هراس می‌کرد، خیلی هم علنن، یعنی انگار نه انگار
اوپن،
بترس و خجالت بکش و حتی من تکست مسیج، سوشال میدیا مسیج دارم، ایمیل دارم، حرفای خیلی رکیک، خیلی رکیک، اصلا من نمی‌تونم تو ایر تکرار کنم. بعد اول فکر می‌کردم ایساک کندید کامرا مومنت که اینا رو، یکی از دوستای وکیلم اومده شوخی اینا رو فرستاده پیش من، چون واقعا نمیتونه داشته باشه یک کسی اینقدر احمق باشه که این کار رو تو نوشتنی علنا انجام بده. بعد اینم نه واقعا دست، بعد اینا یه شکایت کردم و منتظر بودن که این آقای ایرانی اخراج بکنن، ایشون اخراج نکردن چون خیلی برای کمپانی پول در می آورد و خیلی موثر بود برای بیزنسشون. و این آقا هم اینقدر فکر می‌کرده مهمه برای این کمپانی، فکر می‌کرده هیز untouchable، اگر هر کاری من بخوام انجام میدم هیچ کسی هیچ کاری نمیاد بکنه، بلکه دارم اینقدر پول در میارم برای این کمپانی. سو وقتی که به ما رجوع کردن، ما نامه رو فرستادیم برای شرکت، فکر کنم یک هفته یا دو هفته بعد این آقا اخراج شد. یکی از بزرگترین و قوی ترین سیلز پرسنالشون بود. فورین این شخص اخراج شد و من هنوز که هنوز آمین شاه که چرا زودتر این کارو نکردن اینا. آره اون که چقدر این شخص مهم باشه، حداقل ساسپندش کنن یه ما، بفرستنش یه جای دیگه، ترانسفرش بکنن، سامتن، یه کاری انجام بدن. وظیفه این شرکت بوده که این کارو انجام بدن. مخصوصا این دوتا خانم شکایت کرده بودن کتمن که این شخص داره این کارو میکنه، این کپی این چیزی که برای من فرستاده ما دیگه نمیتونیم، he's disgusting، ما نمیتونیم اینو دیگه تحمل بکنیم. nothing was done.
به همه داکیومنت سند داشتن.
بله. So حالا که اینو اخراج کردن، خب یه مقدار به نفع شرکت شده که من دارم سوشون میکنم که میگم خب حالا ما کار درست انجام دادیم. میدونم یه بهونه میارن و نمیدونستیم یا دیر فهمیدیم یا داشتیم این کارو میکردیم و داشتیم اینوستیگیت میکردیم، ولی وقتی که یه کاری اینقدر علنن باشه باید همون روز شما جلوشو بگین، همون روز اون شخص ساسپند بشه. بعضی موقع خیلی واضح نیست بگین اوکی من میخوام اینوستیگیت بکنم از طرف شرکت، اون اینوستیگیشن انجام میدن و شاید یه مقدار طول بکشه، ولی وقتایی که خیلی واضحه و چند نفرم دارن میگن و مدرک وجود داره دیگه there is nothing to think about، همون دقیقه باید جلوشو بگیرید و اینا این کارو نکردن. حالا چه این دوتا خانم کارشون اونجا ادامه بدن یا ندن، بعد من این یک حالت تنبیهی باید وجود داشته باشه و من رقم بالایی تقاضا میکنم از این شرکت که شما میدونستین you didn't stop it و اینقدر stop نکردین که emotionally کلاینت های من damage شدن و حتی اون تراست دیگه وجود نداره که بخوان با شما کار کنن، با اینکه این شخصی که اینجا نیست، من اینکه اون اعتماد دیگه به شما ندارم به عنوان یک منیجمنت این کمپانی.
اگر یک کمپانی درس کد بذاره برای خودش، بگیم مثلا شما باید با لباسه پوشیده تر بیاین و یک خانم این کارو انجام نده و فالو نکنه، اون قانون رو اجرا نکنه و بعد یه همچین هرسمنتی به وجود بیاد که مرتبط باشه به نحوه لباس پوشیدنش، آیا اون کمپانی بعدن میتونه بیاد بگه که آقا ما برای شما درس کد گذاشتیم، شما قانون ما رو اجرا نکردید، حالا یه کسی پیدا شد به شما؟
خیر، نه. و سکشوال هرسمنت حالا چه درس کد باشه و نباشه باید جلوشو بگیرن، نه اینکه بگم چون شما همچین لباسی پوشیدین خب دیگه تقصیر خودتون بوده، ولی بتونم بگم شما درس کدی که میذارین اون میتونه برای خود اون شرکت هم یه پرابلمی بشه. شما میتونی برای جندر دیسکریمینیشن سو بشین. من یک کلاینت داشتم که چندین سال پیش بود، یه دختر آمریکایی بود که برایش یه آقای کار میکرد که خیلی مذهبی کریستیان بود، خیلی نمیگفت باید بیای چرچ با پسره که چرچ میان مثلا دیت بکنی و سانی، بعد بهش میگفت و این دامنت خیلی کوتاست بالای زانوته، ایشو دامنت باید زیر زانوت باشه. ما سر جندر دیسکریمینیشن این آقا رو سو کردیم، به تو مربوط نیست دامنش چقدر بلنده یا چرا
این تبعیض جنسیت،
بله، که چون این دختره باید همچین لباسی بپوشه یا باید شلوار بپوشه تا دامن بپوشه یا وایس ورسا. درسته یه مقدار درس کد وجود داره، مثلا استوردیستا که توی حقه ما بخوام بگن خب باید این سوتتون با دامنه that's different، تا اینکه شما بگین اینقدر کوتاه باید باشه لباست، اینقدر بالا باشه. من برعکسم بوده، کسانی بودی که گفتن نه شما باید دامن کوتاه بپوشین اینجا کار میکنین، اونم میتونه کانسکونس های خودشو داشته باشه و یه مقدارم به اینداستری بستگی داره شما تو چه اینداستری دارین کار میکنین یا کار نمیکنین.
خب بقیه ممکنه پرچه
خب دیگه، ولی مثلا شما نمیتونین برین یه نفر یه خانم استریپر باشه بره استریپ کلاب وسو کنه بگه چرا گفتن لباسامو در بیارم، خب من این تو استریپ کلاب دارم. همه اینا یه مقدار بعد محیطم بسنجیم ببینیم آپشن ها چیه، واتس گوینگ آن اینا، ولی یه مقدار شرکت ها باید مواظب باشن از لازم پالیسیایی که میذارن، صحبت هایی که میکنن، موقعیتی که وجود داره که بخوان جلوگیری بکنن. این مسئله جلوگیری به نظر من از همه مهمتره.
بسیار عالی آقای مصریانی، مبحث بسیار مهمی رو گفتید، اشاره کردید و من میدونم که ظرایف و دقایق بسیار زیادی داره. من پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم برای عزیزانی که خودشون صاحب یک کار هستن، بیزنس هستن، چه بیزنسی که میخوان به تازگی راه اندازی کنن یا بیزنسی که سالها داشتن ولی خب تا حالا به خیر گذشته، که تماس بگیرید با آقای مصریانی. مطمئن شید که قوانین مربوط به سکشوال هرسمنت رو دارید درست انجام میدید، نوتیس ها و اخطارهایی که باید به موقع بدید، و مطمئن شید که بتونید بیزنستون، چون من فکر می‌کنم به یک تکون ممکنه که تمام اون بیزنس به خاطر یک شکایت از بین بره.
البته، و اینم بگم مخصوصا در محیط ایرانی ها و متاسفانه ما خیلی موقع دیدیم که مخصوصا اون کسانی که از ایران تازه اومدن آمریکا کارفرمایی هستن که سوء استفاده میکنن از این موقعیت.
بله.
کسانی میارن به خاطر ویزا، به خاطر این، به خاطر میگن نه اگه این کاری که من بگم انجام ندی کارتو از دست میدی، هوملس میشی، من بیچارهت میکنم، بیکار میکنم ویزات. ما اینا رو ما میتونیم حمایت کنیم، نترسین از این شمرایی که وجود دارن we can stand up to them. و باریتان بردان اونا بیشتر از شما میترسن تا شما بخواین از اونا بترسین.
دقیقاً. سپاس فراوان شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر رادنی میسرانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا را شنیدید. با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در پرسونال اینجری، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات، تصادفات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما و همینطور هرسمنت که امروز به خاطرش صحبت کردیم. دفاتر آقای دکتر رادنی میسرانی و همکارانشون در سانتا مونیکا و هالیوود و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو وری. شما تلفن تماس 866-570-70 اوز 50-50. با سپاس فرمان از شما.
خیلی ممنون. مرسی تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌اندام، دکتر رادنی میسرانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی میسرانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. میسرانی.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل‌های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکنه.